کتاب‌های صوتی پرشنگ تقدیم می‌کند. تلگرام و اینستاگرام ما @پرشنگ بک.
زندگی نامه کلونل علی نقی وزیری، گوینده نازی تارقلی زاده. کتاب‌های صوتی پرشنگ. زندگی نامه علی نقی وزیری. علی نقی وزیری در سال 1305 هجری قمری برابر با 1265 هجری شمسی در تهران به دنیا آمد. پدرش موساخان وزیری، معروف به موساخان میرپنج، سرتیپ قضاخانه بود و مادرش بیبی خانم وزیری، مؤسس مدرسه نسوان، اولین دبستان دخترانه در تهران بود. خانواده مادر وزیری اهل بندرگز بودند. وزیری 4 برادر با نامهای حسن علی، علی اصغر، علی رضا و فتحعلی و 3 خواهر به نامهای مولود، خدیجه و مریم داشت که این کوچکترین خواهرش بعدها همسر غلام حسین بنان شد. به عقیده هوشنگ شهابی، وزیری استعداد موسیقی را از مادرش به ارث برده بود، چرا که بیبی خانم خودش تنبک می نواخت و برادرش نوازنده تار بود. وزیری زمانی که 14 ساله بود به همراه پدرش که به ریاست قشون استراباد منصوب شده بود به گرگان رفت و از شیپورچی‌های آن قشون نواختن شیپور را فرا گرفت. همین رویداد زمینه آن شد که در 14 سالگی و زودتر از سن معمول به ارتش وارد شود. وقتی وزیری به تهران بازگشت، رئیس قزاقخانه ژنرال لیاخوف به وی پیشنهاد داد که شیپورچی قشون او بشود، اما وزیری که سودای افسر شدن داشت به کمک پدرش وارد مدرسه نظام شد. در 15 سالگی نزد داییش حسین علی خان فراگیری تار را شروع کرد. وزیری تا 20 سالگی در ارتش بود، اما در این سن و زمانی که در سفری از شیراز به تهران بود، در میانه راه خبر به توپ بستن مجلس را شنید، لذا به اصفهان رفت و در سالهای پس از آن مدتی از فعالیت ارتشی به دور ماند و روی موسیقی تمرکز کرد. آشنایی با موسیقی غربی و شروع فعالیت‌های سیاسی. وزیری پس از بازگشت از سفر نزد یاورخان رفت تا از او نوت‌نویسی موسیقی فرا بگیرد. او همچنین از حسین هنگ‌آفرین ساز ویولون و نوت‌نویسی موسیقی غربی را فرا گرفت. در این مدت وزیری پیشرفت چشمگیری داشت و به سازهای کمانچه، سنتور و ماندولین نیز مسلط شد. سپس به واسطه یکی از دوستانش محمد حجازی که ویولون می نواخت نزد کشیشی فرانسوی به نام پرژ فرووا که از معلمان مدرسه سنلوی تهران بود به تعلیم تئوری موسیقی و هارمونی پرداخت. وزیری پس از آنکه این کشیش از ایران رفت نیز مدتی نزد سلیمان خان ارمنی که خود از شاگردان سابق آلفرد لومر بود به تکمیل آموخته‌های خود پرداخت و به اصرار او نواختن پیانو را فرا گرفت تا مفاهیمی نظیر هارمونی، آکورد و مدولاسیون را درک کند. در سال 1288 وزیری از سوی ارتش برای مأموریتی به کرج فرستاده شد. او که در خانواده‌ای مشروطه خواه بزرگ شده بود، در این زمان اندیشه‌های انقلابی پیدا کرده بود که نهایتاً منجر به درگیری او با فرمانده روس قشون کرج شد و پس از آن برای فرار از محاکمه مدتی زندگی پنهانی در پیش گرفت. در این مدت او با آزادی خواهان آن دوران همکاری می کرد و برایشان اسلحه و فشنگ جمع آوری می نمود. سپس به همراه آنان و مشروط خواهان در تهران به مبارزه با قزاق ها پرداخت. وزیری تا سال 1290 در ارتش باقی ماند و در این مدت در عملیاتی برای مقابله با لشکرکشی سالار و دوله به سمت تهران نیز نقش داشت. ولی در سال 1290 پیرو ماجرای اخراج مورگان شوستر از ایران از شرایط کشور دلزده شد و برای مدتی طولانی فعالیت در ارتش را کنار گذاشت و به کارهای علمی و هنری مشغول شد. نگارش کتاب دستور تار و به نوت درآوردن ردیف در حد فاصل سال 1290 که وزیری از ارتش کنارگیری کرد تا سال 1297 که به اروپا رفت، یکی از مهمترین فعالیت‌های او نگارش چند کتاب موسیقی بود. او یک شیوه نوت‌نویسی برای موسیقی سنتی ایرانی ابداع کرد و قصد کرد که با استفاده از آن ردیف موسیقی ایرانی را مکتوب سازی کند. ابتدا به سراغ آقا حسین قلی رفت، اما به توصیه او نزد برادرش میرزا عبدالله رفت و ظرف مدت یک سال و نیم تمام ردیف میرزا عبدالله را به نوت درآورد. سپس به نزد آقا حسین قلی بازگشت تا ردیف او را هم به نوت درآورد، اما به خاطر خلق و خوی خاص او که با بی‌حوصلگی همراه بود، پس از نوت‌نویسی سه دستگاه از ردیف او شامل شور وسط دسته، ماهور و همایون دست از این کار کشید. با توجه به اینکه وزیری در سال 1292 به روسیه سفر کرد، گمان می‌رود که او تنها دو سال روی نوت‌نویسی ردیف‌ها کار کرده باشد. روح الله خالقی نیز عمده فعالیت‌های موسیقایی وزیری در این دوران را در سه سال منتهی به سفر اروپا توصیف می‌کند که به معنای فاصله سال‌های 1290 تا 92 می‌باشد. به گفته خالقی در این سه سال وزیری زندگی درویشانه‌ای گزیده بود و با فروش اساس منزلش زندگی می‌گذراند. وزیری همچنین در این دوره شروع به نگارش کتابی کرد که بعدها به نام دستور تار منتشر شد. از شواهد برمی آید که وزیری طرح کلی این کتاب را زمانی که روی نوت‌نویسی ردیف میرزا عبدالله و آقا حسین قلی کار می کرد تنظیم کرده باشد. اما او این کتاب را پس از سفرش به اروپا و تحت تأثیرات تعلیماتش در آنجا تکمیل نمود. کتاب دستور تار نهایتاً در سال 1301 هجری خورشیدی در برلین منتشر گردید. سفر به اروپا. وزیری به واسطه علاقه‌ای که به موسیقی غربی داشت مایل به سفر اروپا بود، اما برنامه سفرش به خاطر شروع جنگ جهانی اول لغو گردید. در سال 1295 وزیر داخله وقت شوکت الملک را به تهران احضار کرد و وزیری و خانواده‌اش نیز به همراه او بیرجند را ترک کردند و به تهران بازگشتند. اگرچه شوکت الملک پس از آن دوباره به بیرجند بازگشت و برای وزیری هم درخواست ارتقای درجه به سرتیپی کرده بود، اما وزیری در تهران ماند و از فعالیت‌های نظامی برای همیشه کناره گرفت تا برای تحصیل موسیقی به اروپا برود. در این زمان جنگ جهانی اول به تازگی تمام شده بود. تاریخ دقیق سفر وزیری به اروپا مشخص نیست، اما با توجه به قرائن موجود حد زده می شود که در زمستان سال 97 بوده باشد. مصطفی قلی بیات وزیری را در این سفر همراهی می کرد. بیات همچنین در تأمین هزینه های آموزش موسیقی وزیری در اروپا کمک کرد. وزیری از طریق روسیه و ترکیه به اروپا رفت و در پاریس مستقر شد. در آنجا وزیری ابتدا به مدرسه عالی موسیقی رفت، اما از آنجا که او در سن 31 سالگی از تمام دانش آموزان مدرسه مسن‌تر بود، تنها به عنوان مستمع آزاد در کلاس ها شرکت کرد. در آنجا او زمینه هارمونی و کنترپوان تعلیمات لازم را دید و دوره هایی نیز برای ویولون و پیانو و آواز گذرانید. همچنین مدتی نزد پل آنتونین ویدال آهنگساز و رهبر ارکستر به نام فرانسوی دوره دید. پس از صرف 3 سال در فرانسه، در سال 1921 او به برلین رفت و در مدرسه عالی موسیقی پذیرفته شد و دوره‌هایی در زمینه آهنگسازی و آموزش موسیقی گذران. مدت حضور وی در آلمان 2 سال بود. در مدتی که وزیری در برلین بود با گروهی از روشنفکران ایرانی آشنا شد که مجله‌ای با نام ارمغان منتشر می کردند. او اولین مقاله‌اش را با نام صنایع مستظرفه در همین مجله منتشر کرد و در همین زمان بود که او کتاب دستور تار را نیز منتشر نمود. وی تا سال 1302 در اروپا بود و در تیر ماه آن سال به ایران بازگشت. در اسفند سال 1302 وزیری مدرسه عالی موسیقی را در تهران تأسیس نمود. در این مدرسه مباحث نظری و تئوری موسیقی ایرانی و غربی آموزش داده میشد و به نوت نویسی، سولفژ، وزن‌خوانی و هارمونی توجه ویژه‌ای میشد. تدریس تمام مباحث توسط خود وزیری انجام میشد. ولی برای مسائل دفتری از سلیمان سپانلو که نوازنده تار بود کمک میگرفت. از جمله اولین شاگردان این مدرسه میتوان به اسماعیل مهرتاش، حسین سنجری، حسین گلگلاب و به عبدالعلی وزیری برادرزاده علی نقی وزیری اشاره کرد. در سال 1304 وزیری یک آموزشگاه تئاتر موزیکال به نام کلوپ موزیکال تأسیس کرد که این کلوب هفته یک بار با شاگردان خود کنسرت می داد. تعدادی از هنرمندان برجسته معاصر وزیری که با دیدگاه‌های سیاسی انقلابی او همسو بودند در این کلوب عضو شدند، از جمله علی دشتی، محمد حجازی، علی اکبر دهخدا، سعید نفیسی، رشید یاسمی، نصرالله فلسفی و عباس اقبال. یکی از مهمترین شرکت کنندگان در کنسرت های کلوب نیز رضا خان بود که در آن دوران نخست وزیر احمد شاه بی بود و بعدها به همین جهت از وزیری حمایت کرد. به جز اجرای موسیقی، این کلوب محلی برای سخنرانی های وزیری در مورد موسیقی نیز بود. شرکت در این سخنرانی ها برای هر دو جنس آزاد بود و مصداقی از تلاش های وزیری برای ترویج فعالیت های فرهنگ نزد زنان دانسته می شود. در سال 1305 هم او کلاس دختران در مدرسه عالی موسیقی را راه اندازی کرد و کلوپ خانوم ها نیز به راه افتاد. مدتی بعد مدرسه های موسیقی پسران و دختران به منطقه لاله‌زار تهران منتقل شدند. در این ساختمان جدید مدرسه با سالن کنسرت تجهیز شده بود. در یکی از شبهایی که خانوم ها کنسرت می دادند، آتشی برپا شد که خسارت بسیار به بار آورد. همچنین در سال 1304 رضاخان که در آن زمان نخست وزیر بود در یکی از کنسرت‌های وزیری و گروهش شرکت کرد و از کار او بسیار خوشش آمد. وی از وزیری خواست که طرحی برای موسیقی به دربار ارائه کند و وزیری در طرحش چند پیشنهاد ارائه کرد که عبارت بودند از آموزش موسیقی در مدارس دولتی، آموزش موسیقی به بچه های یتیم، احتمالاً به این دلیل که این بچه ها والدینی نداشتند که مانع از تعلیم موسیقی توسط آنان بشوند، تأسیس یک تالار اپرا و آموزش سرودهای فارسی به گروه های موسیقی نظامی به جای آموزش مارش های غربی. خود وزیری هدفش از ساخت این سرودها را تهییج احساس ملی‌گرایی و گسترش اخلاق عمومی توصیف کرده بود. وزیری در مدتی که مشغول به تدریس در مدارس موسیقی بود، از اجرای موسیقی خارج از کنسرت‌های کلوپ موزیکال پرهیز می‌کرد. در سال 1312 و در پی آنکه وی از اجرای موسیقی همزمان با یک مراسم شام در دربار رضاشاه خودداری کرد، خانه نشین شد و به کار تحقیقی و دانشگاهی روی آورد. و وزیری در همین سال رساله‌ای به عنوان آرمونی موسیقی رعب پرده نوشت و به واسطه آن صلاحیتش برای تدریس در دانشگاه تهران تایید شد و به تدریس در دانشسرای عالی پرداخت. او در این مدت کتاب‌های مختلفی در زمینه عروض، تاریخ موسیقی، تلفیق شعر و موسیقی، آیین نمایش و زیبایی شناسی تألیف کرد. همچنین مؤسسه باستان شناسی را تأسیس کرد که خود نیز تا پایان فعالیت دانشگاهیش رئیس آن بود. همزمان با جنگ جهانی دوم و به حکومت رسیدن محمد رضا پهلوی، وزیری نیز مجدداً به مناصب برجسته‌ای گماشته شد. او ضمن حفظ مقام استادی دانشگاه به ریاست اداره موسیقی کشور نیز منصوب شد و مدیریت بخش موسیقی رادیو تهران نیز به او تفویض گردید. همچنین مدرسه موزیک که در این زمان نامش به هنرستان عالی موسیقی تغییر کرده بود، در 7 سال پیش از آن توسط غلام حسین مینباشیان اداره می شد و موسیقی ایرانی از برنامه های آموزشی آن حذف شده بود. اما وزیری در سال 1320 برای بار دوم به مدیریت این هنرستان گمارده شد و این تغییرات را واگردانی کرد و موسیقی و سازهای ایرانی را به این هنرستان بازگردانید. در سال 1324 او به ریاست کل موسیقی کشور در وزارت آموزش و پرورش منصوب شد، اما 1 سال بعد از این منصب کنار گذاشته شد و پرویز محمود جای او را گرفت. در همین سال، یعنی سال 1325، دوران مدیریت او بر هنرستان عالی موسیقی نیز خاتمه یافت. ضبط موسیقی و سمفونی نفت. وزیری چند صفحه گرامافون از اجراهای موسیقی خودش به ویژه تصنیف‌ها و سرودها را در دهه‌های 1920 و 1930 میلادی برای فروش منتشر کرد. همچنین پس از ملی شدن صنعت نفت ایران در اسفند 1329، وزیری شروع به ساخت یک سمفونی به همین مناسبت کرد که با نام سمفونی نفت منتشر گردید. او این سمفونی را با ساز تار آهنگ سازی کرد. سمفونی نفت آخرین اثر موسیقی ساخته وزیری دانسته می شود. بازنشستگی و مرگ. آخرین مقام دولتی وزیری ریاست شورای عالی موسیقی رادیو در سال 1342 بود و در سال 44 از خدمات دانشگاهی نیز بازنشسته شد. در دهه پایانی عمرش وزیری شاهد تحولات سیاسی ایران و وقوع انقلاب اسلامی بود، اما پیش از آن که موسیقی ایران پس از انقلاب دوباره رونق بگیرد، در 18 شهریور 1358 مقارن با 9 سپتامبر 1979 در سن 92 سالگی در خانه اش در دامنه رشته کوه البرز در شمال تهران و یا بنا به روایتی در بیمارستان جمع تهران درگذشت. آثار. از وزیری آثار متعددی به شکل مکتوب و صوتی بر جای مانده است. آثار مکتوب: دستور تار و تعلیمات موسیقی 1922، برلین، موسیقی نظری در 3 جلد برای دوره متوسطه 1313، تهران، نظری مفصل به موسیقی غربی و آکوردشناسی 1313، تهران، آرمانی موسیقی رعب پرده‌ای 1314، تهران، دستور ویولون برای دوره مقدماتی 1315، تهران، دستور ویولون شامل آوازهای ایرانی 1315، تهران، سرود مدارس از پندهای سعدی 1316، تهران، سه پیشاهنگ 1316، تهران، خواندنی های کودکان 1326، تهران، زیبایی شناسی در هنر و طبیعت چاپ دانشگاه تهران 1329، زیباشناسی تحلیلی اثر پیر گاستالا ترجمه توسط وزیری چاپ دانشگاه تهران 1326 تاریخ عمومی هنرهای مصور چاپ دانشگاه تهران 1346 علاوه بر آثار فوق مجموعه ای از سخنرانی های وزیری در زمینه هنر و زیبایی شناسی توسط سعید نفیسی جمع آوری و در قالب کتابچه ای به نام در عالم موسیقی و صنعت در سال 1303 یا 1304 منتشر گردید.
سایت ما parshangbook.ir